رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. درود بر شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد. من ذوالفقار اسماعیلیان با پیام های خوشی و خانه آبادی طول 15 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما هستم و امیدوارم که مطالب ارائه شده در این مجله پسند شما قرار بگیرد. هدف از سفر یک گروه دپوتات های بوندستگ آلمان به تاجیکستان از موضوع محوری مجله دنیای اقتصاد است. در این باره گفتگوی اختصاصی داریم با یوهیم پفایفر، نماینده بوندستگ آلمان که با دعوت مقامات تاجیکستان وارد این جمهوری شده بود. همچنین در این برنامه با خصوصیت های بانکداری اسلامی و معمولی در تاجیکستان خواهیم پرداخت. در حالی که بانک رشد اسلامی از بانک های تاجیکستان دعوت کرده است که اصول و شیوه های بانکداری اسلامی را در دستور کار خود قرار دهند. اما قبل از شنیدن محتوای گفتگو و گزارش ها در این زمینه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
بانک اروپایی تجدید و توسعه گفته است که سیستم بانکی و مالی تاجیکستان بسیار ضعیف است. تولف هندسترون، نماینده دائمی این بانک در تاجیکستان، گفته که دارایی های بانک های این جمهوری همگی 20% حجم مجموع عمومی محصولات ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و به همین دلیل مسئله قرض دهی در این جمهوری پیش آمده است. صندوق بین المللی پول نیز از همین وضع اظهار نگرانی کرده، گفته است که در به نظام آوردن وضع مالی و رهبری و اداره به تاجیکستان کمک خواهد کرد. در این باره وزیر مالیه تاجیکستان و تود شنایدر، رهبر ماموریت صندوق بین المللی پول، در دوشنبه توافق کردند.
در همین حال بانکی اروپایی سرمایه‌گذاری برای رشد بخش انرژی تاجیکستان 21 میلیون یورو اختصاص داده است. از این مبلغ 7 میلیون یورو اش گرانت یا کمک مالی بلاعوض خواهد بود و 14 میلیون یورو باقی قرض امتیازداری دراز مدت است. این پول ها قرار است در کم کردن تلفات نیروی بر در شبکه های بررسان در شمال جمهوری مصرف شود.
یک گروه وکیلان بوندستگ آلمان که از تاجیکستان دیدن کردند گفتند که کشورهای آسیای میانه تمایلی از هم کنار رفتن را پیش گرفتند با آنکه به هم نزدیک شوند و مشکلات منطقه‌ای را خودشان حل کنند. دگمر انکلمن، نماینده این گروه در جمعی خبرنگاران، گفت که هدف از سفر این گروه به تاجیکستان بررسی اجرای برنامه‌هایی است که از سوی آلمان سرمایه‌گذاری می‌شوند. به قول این گروه، پول‌هایی که به تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه داده می‌شود، این حصه انداز سپرندگان آلمانی است و مردم آلمان باید بدانند که اندازه داده آن به کجا مصرف می‌شود.
در 5 ماه سال جاری 33 کشور جهان به تاجیکستان کمک بشردوستانه کردند. مبلغ این کمک ها حدود 35 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. در مجموع این کمک 163 تن روغن رستنی، حدود 25 میلیون دلار دارو و بیش از 1 میلیون دلار لباس و کفش است. حدود 68% این کمک ها را ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان ارائه کرده است و حدود بیش از 7% این کمک ها را روسیه به تاجیکستان داده است.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع سفر یک هیئت بوندستگ آلمان به تاجیکستان و اجرای استراتژی اتحادیه اروپا در این منطقه و تاجیکستان اختصاص دارد. کشورهای آسیای میانه به جای توسعه همگرایی رو به جدایی یا کنار رفتن از هم نهادند و به این دلیل مشکلات زیادی را در روابط خود به میان گذاشتند. چنین بود خلاصه دپوتات های بوندستگ از دیدار با تاجیکستان. این گروه دپوتات های آلمان در زمان وارد تاجیکستان شدند که اخیراً امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پارلمان اتحادیه اروپا مسائل مربوط به منطقه، روابط و مخالفت کشورهای منطقه با اجرای برنامه های انرژی تاجیکستان را مطرح کرده بود و در حل این مشکل از کشورهای غرب و پارلمان اتحادیه اروپا کمک خواسته بود. این در حالی بود که دپوتات های پارلمان اروپا در ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان مسئله فساد مالی در این جمهوری را مطرح کردند و برخی از دپوتات های بوندستگ آلمان مسئله بررسی کمک های مالی ارائه کرده آلمان به کشورهای آسیای میانه به خصوص تاجیکستان را مطرح کردند و پس از ماجراها در بوندستگ آلمان یک هیئت بوندستگ وارد تاجیکستان شد و من با یوهیم پفایفر نماینده بوندستگ آلمان که به دعوت مقامات جمهوری تاجیکستان وارد دوشنبه شهر شده بود صحبت اختصاصی داشتم و سر اول از او پرسیدم که هدف از سفر این هیئت چی بود.
سیاست دولت آلمان همین است که سرمایه داداش را باید کنترل کند. ما برنامه های زیاده را سرمایه گذاری میکنیم و این پول پولی انداز دهندگان یعنی مردم آلمان است و ما موظفیم به مردم برسانیم که پولی آنها کجا رفته است.
جناب پفایفر، برخی از رسانه‌های خبری خارجی و داخلی چند دپوتات‌های پارلمان اتحادیه اروپا را لابیستان برنامه‌های انرژی تاجیکستان در غرب عنوان کردند. شما که به دعوت حکومت تاجیکستان به دوشنبه شهر آمدید، از جمله همین دپوتات‌ها هستید؟
نه، من در این باره اطلاع ندارم. همکاری‌های آلمان با تاجیکستان بر اساس استراتژی اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد. هدف از این استراتژی ثبات در کشورهای آسیای میانه بخصوص تاجیکستان با اجرای برنامه‌های مختلف است که رشد اقتصاد این کشورها را تامین می‌کند و این کشورها را به هم نزدیک می‌کند.
دی لندر سنترال آسیانز اینشتست.
به نظر شما تا چه اندازه راه اندازی یا اجرای استراتژی اتحادیه اروپا در این منطقه و تاجیکستان موفق است؟
اون دیسه هات ناتورلیش اوخ داس زیل.
هدف این استراتژی همگرایی در منطقه است، ولی حالا ما می‌بینیم که کشورهای منطقه تلاش از هم دور شدن دارند و می‌خواهند مشکلات خود را با دخالت کشورهای غرب حل کنند. برای مثال، برنامه ساختمان نیروگاه راغون بهترین برنامه برای رشد کشورهای منطقه است، ولی مخالفت ازبکستان با آن مانع ایجاد می‌کند. تاجیکستان را ضرور است با ازبکستان گفتگو کند و حتی می‌تواند در ساختمان این نیروگاه ازبکستان را جلب کند.
hier sich auch miteinander abstimmen.
جناب پفایفر، شما دخالت دولت در بخش خصوصی همچنین اصول و شیوه‌های کهنه رهبری در تاجیکستان را دلایل رشد نکردن اقتصاد جمهوری خواندید. برخی از دپوتات‌های پارلمان اروپا باشند عامل اصلی رشد نکردن اقتصاد جمهوری را در فساد مالی می‌بینند. شما در این باره چی نظر دارید؟
weil es wird niemand sein eigenes Geld hier investieren, wenn er nicht sicher ist.
طبیعی است که هیچ یک سرمایه‌گذار پولش را برای اجرای کار صرف نمی‌کند که عاقبتش ناروشن باشد. در اینجا تضمین دولت و یا اتاق بازرگانی تاجیکستان ضرور است. سرمایه‌گذار باید داند که پول وی در کجا مصرف می‌شود. همچنین ریسک سرمایه‌گذاری در تاجیکستان خیلی زیاد است.
auch belastbar eingerichtet werden und anderes.
تشکر از جناب پفایفر که در مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی سهم گرفت.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. بانک یوراسیایی رشد اعلام کرده است که به تاجیکستان 200 میلیون دلار کمک مالی خواهد کرد. در این باره به گزارش همکارم حرمگل قادر توجه کنید.
ولادیمیر یاسینسکی مدیر بخش تحلیلی این بانک گفته است که این مبلغ ها برای ساختمان نیروگاه های میان توان در تاجیکستان مصرف خواهد شد که کشورهای همسایه در ساختمان این نیروگاه ها مخالفت نمی کنند. بانک یوراسیای رشد سال 2006 از سوی روسیه و قزاقستان تشکیل شده بود. به قول کارشناسان رو آوردن روسیه از طریق این بانک به برنامه های انرژی تاجیکستان را یک نوع جلوگیری از سازمان های سرمایه گذاری غرب در برنامه های انرژی تاجیکستان می دانند. در حالی که اخیراً بانک سرمایه گذاری آلمان برای اجرای برنامه های انرژی 21 میلیون یورو کمک کرد، اما پروفسور حاجی محمد عمروف با این ادعا راضی نیست. با گفته وی قرض 200 میلیون دلاری بانک یوراسیای رشد خصلت همگرایی دارد با آنکه سیاسی. گذشته از این پروفسور عمروف ادعای این بانک گویا کشورهای منطقه در ساختمان نیروگاه های میان توان مخالفت نمی کنند را رد کرد و گفت نیروگاه یوان در رودخانه زرافشان توانی میانه دارد، اما بعد دلیل مخالفت ازبکستان چین از ساختمان آن دست کشید و گفت اگر روسیه یکی از این نیروگاه‌های میان توان را بسازد، در آن صورت میتوان گفت که مخالفت ازبکستان از بین رفته است. حرمگل قادری، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع امکان فعالیت بانک‌های تاجیکستان با اصول و شیوه های بانکداری اسلامی اختصاص دارد. بانک اسلامی رشد از بانک های تجارتی تاجیکستان دعوت کرده است در فعالیت خود از اصول و شیوه های بانکداری اسلامی کار بگیرند، در حالی که بانک های تاجیکستان با اصول و شیوه های معمولی بانکداری فعالیت دارند و هدف اصلیشان سودخوری از ارائه قرض است. اما بانک های اسلامی بر اساس فرموده شریعت اسلام سودخوری و عایدات به دست آوردن از قرض را روان نمی بینند. در چنین شرایط آیا بانک های تاجیکستان می توانند با اصول و شیوه های بانکداری اسلامی فعالیت کنند؟ این سوال را در گفتگو با محمدی بابایف، رئیس بخش روابط بین المللی اگرو اینوست بانک تاجیکستان در میان گذاشتم.
عموماً خصوصیت فرق کننده بانکداری اسلامی در اون است که فویز یا اینکه ریبا وفق شریعت منع کرده شده است، لیکن چندان درست نیست. همون سرمایه یا اینکه مبلغ های قرضی رو به فویز بانک های اسلامی به کسی نمیدهند. خود سرمایه به شکل دیگر، مثلا ابیکت یا اینکه لوازمات خود رو بانک اسلامی از فروشنده میخرد، با شما اون رو جمعی اضافه پولی میدهد.
جناب بابایف گفت که بانک های اسلامی در بسیاری از کشورهای اروپا به خوبی با این اصول و شیوه فعالیت دارند که به نفع مردم این کشور هاست.
البته برتری خودش را دارد. برتریش همین که نسبت به قرضدهی انعنوی فویز قرض یا اینکه اضافه پولی که ما گفتیم کمتر است. برای چی؟ برای که مقصد اساسی گرفتن فایده تجارتی نیست و ما از همون لایحه هایی که آنها دستگیری میکنند باید که یکان ثمره اجتماعی دهند، یا اینکه باعث کم شدن شماره بیکاران گردند، یا اینکه مثلا باعث وارد شدن تکنولوژی جدید و موثر باشند و دیگر دیگر. مقصد نهاییشون همین است که بهبود شود.
در حالی که به گفته محمدی بابایف هدف اصلی بانک های معمولی تنها به دست آوردن فایده تجارتی است. به غیر از این در برخی از بانک های اسلامی فاند و یا بنیاد زکات عمل می کند که از حساب زکات مال داده مردم و یا سرمایه داران پولی زیاد جمع می شود که یک بخش این مبلغ ها برای کمک مردم کم بضاعت مصرف می شود. برای مثال قزاقستان با فاند یا بنیاد زکات همکاری دارد. آیا در تاجیکستان تشکیل کردن همچنین فاند یا بنیاد زکات ممکن است؟ محمدی بابایف در این باره گفت:
با طریق زکات جمع کردن ذخیره ها یا منبع های قرضی برای استفاده بردن با اصول بانکداری اسلامی در مثال تاجیکستان هم مهم و اکتوال است. برای چی؟ برای اونکه حاضر بانک های تجاری رو تجارتی رو تنقید میکنند به خاطر اونکه فایز قرض بلند است. محدود بودن ذخیره های مالیوی نسبتاً ارزون سببگر اون میشود که مثلا ما نمیتونیم با طریق اسلامی با اون معنی که فویزی نسبتاً ارزون باشد با میزاجون خود مثلا خدمت رسانی پیشکش کنیم.
این در حال است که به گفته جناب بابایف 92% مردم تاجیکستان مسلمانند و بر اساس شریعت اسلامی هر نفر باید 2.5% درآمد مالی اضافیش را همچون زکات بدهد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله با یکایک شما شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد خداحافظی میکنم و امیدوارم اندیشه های خود را درباره موضوع های این مجله به ما ارسال میدارید. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.